أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الانبیاء و المرسلین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و آله طیبین طاهرین. پنج شنبه دو هفته قبل بحث ما درباره معراج و سعاده رسیده بود به بحث ابلیس، چون اصل بحث درباره قوای وجودی انسان بود و قوه شهوانیه که انسان تمایل به خورد و خوراک و تمایل به زینت‌های دنیا و تمام تمایلات درونی انسان که مربوط به این قوه است، مطالبی به طور مفصل در جلسات گذشته به عرض رسید. گفتیم که یکی از راه‌های بسیار مهم ورود شیطان به انسان از درب این قوه وجودی انسان است. بعد بحث رو یه مقداری گسترش دادیم که اصلاً درباره خود ابلیس سخن بگوییم، با توجه به آیاتی که در قرآن بود، 18 سوال درباره این موجود و مخلوق الهی مطرح شد و در جلسه قبل که درباره ابلیس سخن می گفتیم، یک اصل از اصول هستی را مطرح کردیم و آن این است که فلاسفه ما میگویند هر چه از خدا صادر شده است، آن چیز تا ضمیمه به چیز دیگری نشه هیچ شرارتی درش نیست، هیچ بدی درش نیست. وقتی بدی درست میشه، وقتی خطر پیدا میشه، وقتی سختی پدیدار میشه که انزمامی صورت بگیرد. حتی یکی از برادران اومده بود میگه آقا آسیب میسوزونه، اسید تا انزمامی صورت نگیره سوزشی درش نیست. هر چیزی به خودی خود که از ناحیه حضرت حق صادر شده تا با ترکیب شیء دیگری، موجود دیگری، عنصر دیگری همراه نشه، هیچ وقت شما نمی توانید از اون فی حد نفس شرارتی ببینید. از مار گرفته تا عقرب، همه موجوداتی که شما فرض می کنید شرارتی درشون هست، اذیت کردنی درشون هست، وقتی که انزمام صورت می گیرد شرارت معنا پیدا می کنه. در غیر این صورت شرارت معنایی نداره، بدی معنایی نداره. یه اصل. اصل دوم برای اینکه زنجیره خلقت تکمیل باشه همه اینها لازم است. یعنی شما اگر توی زیست شناسی برید مطالعه بکنید، اینها وقتی اکوسیستم رو میخوان بررسی بکنن، میان تمام زنجیره رو در نظر میگیرن و میگن که همه اینها لازمه. اگر بخواد سیستم هستی کامل باشه، ضرورت داره که ابلیس هم در سیستم هستی حضور داشته باشه. اگر بخواد انسان خوب از انسان بد تشخیص داده بشه، یقیناً باید موجودی به نام ابلیس سر راه انسان قرار بگیره، و لا انسان موجودی است بین ملک و دیگر موجودات. ملک از نظر عبودیت در حد اعلا، موجود دیگری به نام شیطان از نظر تمرد و سرپیچی از اطاعت خدا از این طرف در حد تفرید. بنابراین ما میبینیم انسان بینابین اینهاست، هم میتواند به این طرف بره هم میتواند به اون طرف بره. لازمش اینه که این انسان اگر بخواد در این سیستم خلقت قرار بگیره، سیستم هم بخواد کامل کامل باشه، اینم یه اصل رو فلاسفه بنا گذاشتن که هستی برای تکمیلش ابلیس رو لازم داره. اینم دو. سوم، واقعا انسان‌هایی که با ابلیس مواجه میشن، این انسان‌ها معمولا اگر سربلند بیرون بیان خیلی ارتقا پیدا میکنن. اونایی که مبارزه میکنن با این ابلیس قدر میشن و قدرتمند میشن. دیدی این ورزشکارایی که میان و اینقدر با وجود خودشون مبارزه میکنن، ورزش میکنن، ورزیده میشن. اونی که با پولاد سخت هی ور میره، بالا میاره، پایین میاره، بالاخره این آدم قدرتمند میشه. این فرق میکنه با یه انسان بیحال، بیرمق، کمتوان. بر این اساس اگر شما برید تو زندگی اولیاء الهی، اینا به طور جدی مبارزه کردن تا بالا اومدن و نمونه کاملش حضرت ابراهیمه. شما در رابطه با هر کدوم از اولیاء الهی مطالعه کنید، اینها سختی ها کشیدند، رنج ها بردند، مشقت ها، اونقدر مبارزه با شیطان در دستور کارشون بوده تا تونستن به یه مقاماتی برسن. سه شنبه دو هفته قبل عرض کردم یه جریانی رو از مرحوم آقای مجتهدی، عاشق جعفر مجتهدی، گفتم تو بیمارستان ساسان که عملش کرده بودن، یه جوون سرطانی رو ایشون شفا داد تو همون بیمارستان. خب شاید برای بعضی از شماها اینا باور کردنی نباشه. یه انسان وقتی بالا اومد خیلی کارا میکنه. این آقای دکتر باهر نقل میکرد. دکتر باهر رو توی قم شاید بعضی از آقایون متخصصین بشناسن. تا چند سال قبل که ما قم بودیم، ایشون رئیس بیمارستان آقای گلپایگانی بود. یه مرد خدا بود این آقای دکتر باهر، یه انسان معنوی، دائم سعی میکرد در محضر علما باشه، بنشینه، دو زانو بزنه تا حرفای معنوی یاد بگیره و بره تو زندگیش پیاده کنه. این آقای باهر نقل میکرد، آقای دکتر باهر میگفت که اینا دو تا برادرن، یکیشون هم استاد دانشگاه شهید بهشتیه، یکیشون رئیس بیمارستان آقای گلپایگانی بود و متخصص کودکان هم بود. میگفت که این آقای کوثریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران که ملقب به پدر آناتومی ایرانه، حالا نمیدونم متخصصین ما چقدر بشناسن، میگفت یه فرزند داشت، فرزندش هم پزشک بود. این فرزند مریض شد، پس از آزمایشات دکترها فهمیدن این تومور ریوی داره. تومور ریوی هم باید آیون اساتید ما آقای دکتر علیجانی و غیره اظهار نظر بکنن که این چقدر خطرناک، کسی با این تومور معلوم نیست سالم در بره. حالا من که نمیدونم، خیلی اطلاع علمی ندارم، ولی آقای دکتر باهر نرم میگن آقا این تومور یکی از خطرناکترین تومورها تو وجود انسانه، تومور ریوی. اسم علمیش هم میگفت لنفوم چیه؟ بله؟ لینفوم. اسم علمیش هم گفت اینه. میگفت که خب یک کسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، پدر آناتومی ایران، این مرد وقتی پسرش رو جراحی کردن، بالاخره با این جراحی نتونست موفق بشه، حال این فرزند بدتر شد، خود فرزند هم پزشک. میگفت به من گفت که آقای دکتر باهر، شما با این جعفر آقای مجتهدی خب رفیقی، یه روز ما رو ببر پیشش، یه روز ما رو ببر محضرش که دو سه کلمه باش حرف بزنی. جعفر آقای مجتهدی هم معمولا کسی رو قبول نمی کرد. میگفت بالاخره ما با توجه به اینکه یک احترامی پیش این آقای جعفر آقای مجتهدی داشتیم، برداشتیم این آقای دکتر کوثریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی رو بردیم پیشش و نشست دو زانو، یه نگاهی توی صورت آقای جعفر آقا کرد، حاج جعفر آقا هم حاشیه هم یه نگاهی تو صورت این کرد، خیره شد. بعد چند لحظه خوب به این آقا که نگاه کرد، اصلا بدونی که ما چیزی بهش گفته باشیم، فرزند این آقا مریضه فلان، پرسید فرزندتون در چه حالیه؟ و اصلا هیچ کس بین ماها اصلا حرفی نزده بودیم، اصلا ایشون آقای کوثریان رو نمیشنا. بعد ایشون جریان بیماری بچهش رو تعریف کرد و حتی گفت این عمل جراحی هم کردیم ناموفق بوده و خوب نمیشه بچه‌م. ولی آقا اومدم خدمت شما، شما یه دعایی بکنید، از حضرت بقیت الله بخواید این فرزندم رو شفا بده. ایشون یه تأملی کرد، چشماشو بست، حدود 2 دقیقه 3 دقیقه سکوت محض، ما هم همینجور بهش نگاه میکردیم، دیدم به اصطلاح عرق از پیشانی آقای جعفر آقا داره میریزه، مرد خدا. بعد از 2-3 دقیقه چشاشو باز کرد، گفت که حضرت فرمودند شفا پیدا میکنه فرزندشون. میگم اینو ما که شنیدیم اصلا راحت شدیم. آقای کوثریان دکتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران برمیگرده تهران، توی اون بیمارستانی که فرزندش بستری بوده، میبینه اصلا فرزند حالش خیلی نسبت به گذشته از نظر خوبی پیشروی کرده و تقریبا نزدیک به مرخص شدن از بیمارستان ظرف یه روز. این انسان‌هایی که به اینجا رسیدن اصلا تمام زندگیشون رو سعی کردن عبد خدا باشند، مطیع خدا باشند، شیطان رو از خودشون برانند، دور کنند. حالا چون صحبت ایشون پیش اومد، من بذارید یه مقداری بیشتر بگم درباره این جعفر آقای مجتهدی. واقعا من هر چی بگم کم گفتم، چون از نزدیک زیارتش کردم، نصیحت هایی رو از ایشون شنیدم. مرد خدا بود، یعنی وقتی بهش نگاه میکردی ناخودآگاه انسان بیاد خدا میفتاد. اصلا میرفت تو عالم معنا، دوستش همه زندگیشو بگذاره انسان بشه مثل این. یکی از این اساتید آقای محمد علی مجاهدی، یکی از آقایون ورزیده رشته حقوق تو ایران، ایشون میگفت که ما تو قم دانشجو بودیم، مدرسه قضایی قم هم تا فوق دیپلم بیشتر نمیداد. یه روز این آقای دکتر زیایی بیگدلی رئیس مدرسه قضایی قم ما رو صدا کرد، گفت فلانی شنیدم با یه درویشی به نام این جعفر آقای مجتهدی رفیقی، به این درویشت بگو یه کاری بکنی که این مدرسه ما بشه لیسانس. یعنی با طعنه و با کنایه و با بی احترامی اینو خیلی به من برخورد، ناراحت شدم، این عواطف من جریحه دار شد. گفتم مگر من از شما خواهش کردم که شما به این جعفر آقای مجتهدی ارادت پیدا بکنی؟ آقا من درست دانشجوی شما هم مرید ایشونم، ولی من هیچ وقت از شما نخواستم به این آقا ارادت پیدا کنید. شما چرا اینجوری حرف میزنید؟ اصلا ایشون درویش نیستن، شما نسبت به ایشون باید ادب رعایت بکنید، این مرد خدا رو به این صورت یادش نکنید. عمیقا من ناراحت شدم. آقای دکتر زیایی گفتن آقا اگر میشه آدرسشو بدید من برم پیشش. گفتم که ایشون الان تهران ساکنن، خونهشون هم جابجا کردن. بعد من تلفونی هم هنوز تو خونهشون نیومده که باش ارتباط داشته باشم، ولی شما برید معلوم نیست شما رو بپذیره، چون آدم کسی رو نمیپذیره. گفت نه من میخوام برم پیشش، من خودم ولی شناسم، برم اونجا ببینم این ولی خدا هست یا نه، این خلیفه الهی هست یا نه. چون اون آقای دکتر زیایی هم حوزوی بود، ورزیده بود از نظر فقهی و اصولی و درسی. گفتم خب عجب، شما ولی شناس هستید. من تا کنون آدرس ایشونو چه در قم چه در تهران به کسی ندادم، ولی آدرسش رو به شما میدم، شما رو معلوم نیست بپذیره. میگه آدرس رو دادم. این آقای زیایی هم هفته دو سه روز تهران بود و رفت تهران و برگشت. گو آقای مجاهدی، منو صدا کرد از توی کلاس توی دفتره. گو آقای مجاهدی، گفتم بله. گو چرا بهش خبر دادید شما؟ گفتم من اصلا تلفنی گفتم اون خونهش تلفن نداره، من ارتباطی نداشتم. گفت که من رفتم اونجا، گفت یقین دارم شما رو نپذیرفته، اگر شما رو پذیرفته باشه بنده دیگه اصلا ارادتم نسبت بهشون قطعه. گفت من رفتم اونجا، یه نفر اومد دم در گفت که جعفر آقا خسته، حالش خوب نیست، حالا گفته از شما پذیرایی بکنیم، شما آقای دکتر زیایی بیگدلی هستی، دستور داده که ما از شما یه پذیرایی بکنیم، شما بیاد توی این اتاق بنشین یه پذیرایی بشو، آقای مجتهدی حالش خوب نیست شما رو بپذیره. گویا چایی به ما دادن و ما رو بیرون کردن، ما اومدیم. من احساس کردم شما از قبل منو بهش معرفی کردید، از قبل گفتید که مثلا یه آقای رئیس مدرسه قضایی قم به نام دکتر زیایی بیگدلی داره میاد. گفتم نه والله من معرفی نکردم. گفت نه من فکر میکنم معرفی کردی. گفت حالا هرچی میخوای فکر کن، ولی من ارتباطی با ایشون نداشتم. گفت چون من قبل از اینکه داخل خونه بشم اون فرد گفت که شما آقای زیایی بیگدلی هستید، خیلی برنامه داره. میگه یه چند روزی گذشت، گفتم آقا آقای دکتر زیایی شما خیلی دارید جفا میکنید به این آقای مجتهدی. گفت خیلی خوب، حالا باشه تا ببینیم که این مرد کیه چیه. دلش میخواست آقای زیایی بیشتر پیشروی کنه تا شناخت پیدا بکنه نسبت به آقای جعفر آقای مجتهدی، یه کسی که آقای بهجت میرفت پیشش، یک کسی که بسیاری از اولیای خدا میرفتن پیشش، یک کسی که آقای کشمیری عارف میرفت پیشش. میگه من رفتم مشهد. آقای مجاهدی میگه من رفتم مشهد، اتفاقا آقای زیایی به ما گفت که اگر شما آقای مجتهدی رو دیدی بگو یه کاری بکنه این مدرسه عالی قضایی ما مدرک لیسانس بده. ما همه راه ها رفتیم، وزارت علوم هم جواب منفی داده، ببینیم میتونه کاری برامون بکنه یا نه. گفتم من که چیزی بهش نمیگم، اگر خودش سوالی کرد از من مطرح میکنم. میگه اتفاقا ما رفتیم مشهد، آقای مجتهدی هم مشهد بود، اونجا خلاصه یه دعایی خوندیم و توی حرم اومدیم بیرون و خواستیم از امام رضا یه جوری جعفر آقا رو سر راهمون قرار بده. یه خورده چند قدم رفتیم دیدیم آقای مجتهدی جور راهمون پیدا شد. حال و احوال رو اومدید مشهد، بله آقا شما کی اومدید؟ خلاصه اظهار ارادت گفتن که شما درس تموم شد. گفتن بله ما امتحان فوق دیپلممون دادیم و اینا، مدرسمون مرتبه لیسانس رو نداره. گفت حالا که برگردی مرتبه لیسانس هم درست شده. این اصلا بدون این که حالا من بیام مشکل این آقای زیایی رو مطرح بکنم، ایشون اینجوری به من جواب داد. میگه خب این اتفاق افتاد و ما اومدیم برگشتیم قم. آقای زیایی بیگداری گفت آقای مشتری رو دیدی؟ گفتم بله دیدمش. گفت که چیزی گفت درباره لیسانس مدرسه ما؟ چون میدونید هر کسی تمام ذهنش و وجودش مربوط به یه موضوعی خلاصه میشه، یکی میخواد یه خونه بخره، یکی میخواد زن بگیره، همه همش غمش قرآن استخاره اولیای خدا همه درباره همون موضوعه. یعنی یه مشکلی که یا کارش درست بشه، شغلش درست بشه، اصلا تو مسجدم که میاد دعا کمیلم که میخونه به خدا داره میگه اگر منو تو آتش ببری میگم خدا، این ذهنش اینه که خدا یا این شغل من درست بشه، کار من درست بشه، اینه. یعنی خیلی از ماها اینجوری هستیم. این آقای زیایی بیگداری هم همینجوری بود. گفت خب صحبت کردی باش درباره این لیسانس ما؟ گفت بله بهش گفتم که ما امتحانمون دادیم و اینا، گفته انشالله که بری قم لیسانس هم درست شده، لیسانس هم شروع میکنی. میگو همینجور که ما گفتیم خنده ای کردین آقای دکتر زیایی بیگداری، گفت حالا ببینیم چی میشه. جواب کتبی به ما داده وزارت علوم نه، همه راه ها رو گفتن نه. گفت خب هر هفته دو سه روز میرم تهران. اتفاقا اون روز روزی بود که میاد بره تهران، رفت تهران، اونجا رفته بود وزارت علوم، همجوری بهش گفتن آقا این به شما مجوز داده شد برای مرحله لیسانس. از تهران به من زنگ زد گفت عیناً تعریف کن یه بار دیگه آقای مجتهدی چی گفته بود. بعد اینا رو این آقای مجاهدی وقتی برای ما تعریف میکرد خودش زار عشق میریخت. بعد از فوت آقای مجتهدی عشق میریخت و میگفت، تعریف میکرد، میگفت که دیگه این آقای خورده ارادت پیدا کرده بود، دلش میخواست هر جوری شده بره و خدمت آقای مجتهدی برسه، این آقا رو ببینه، این مرد خدا رو ببینه. اتفاقا همسرش فوت کرد آقای دکتر زیایی. بعد از مدتی تشییع جنازه و اینا دیگه زمانی گذشت و هی به ما میگو ما میخواییم ببینیم، ما میگفتیم آقایشون اجازه ندادن ما شما رو داریم پیشش. میخواست بره مشهد، گفت که شنیدم آقای مجتهدی الان مشهده، تابستون ایشون بیاد مشهد، من میخوام برم مشهد، سه تا حاجت دارم، میخوام یه جوری این آقای مجتهدی رو ببینم بهش بگم. ببینم میتونه کاری برای ما بکنی یا نه. گفتم برو پیش امام رضا، از امام رضا بخواد، پیش ایشون یه حالی پیدا کن، یه معنویتی پیدا کن. همش این دنیا نیست که، همش این مقامات و اعتباریات دنیا نیست، همش رئیس این مدرسه قضایی بودن که نیست. برو یه حالی پیدا کن، دو زانو در محضر امام رضا علیه السلام بنشین، با آقا صحبت بکن، از آقا هم بخواد که شما حضوری با جعفر آقای مشتهدی هم ارتباط برقرار کنی و اونم واسطه بشه، دست شما رو بگیره بیاره بالا. میگه چند روز رفتم حرم آقای زیایی، رفت حرم امام رضا، اونجا بعد از چند روز حالی پیدا نکرد. روز آخر که میخواست بیاد، یه روز با آخر مودی، روز آخر میخواست بیاد، یه حالی پیدا کرد. حالی پیدا کرد اونجا، گفت امام رضا کمکم کن، سه تا حاجت دارم، بعد یه جوری به من بفهمون باید چی کار کنم. از حرم اومد بیرون، دید بارون به شدت داره میباره، خیس میشه. قدیم هم یه جوری بود، این به اصطلاح بازار دور حرم امام رضا، بازار به تو سهن باز میشد. حالا اونایی که قدیمی ترن یادشونه دیگه، الان خیلی تغییر کرده، سیستم عوض شده تو این مدت. میگه این گفت من برم توی بازار یه جوری به اصطلاح یه چتری بگیرم، از این که میخوام خیس نشم. خیلی بارون شدید بود، اومدم تو بازار، دیدم همه مغازه ها بستن یا دارن میبندن. تو اون مغازه که چت داشته باشه من نمیبینم مغازه باز باشه. اومدم اون آخر اون بازار، یه مرتبه دیدم یه مغازه دارش بازه، آقا رو، آقای جعفر، آقای مشتری تو اون مغازه نشسته، صاحب مغازه هم پشت دخلش آماده ای که جواب مشتری ها رو بده. که نه من اصلا جعفر آقای مشتری رو میشناسم. آقای زیایی میگه من اصلا ندیده بودم ایشونو، اصلا وقتی رسیدم انگار که ای آقا رو میشناسم. یه نگاهی به من کرد، گفت آقای دکتر زیایی بیگدری، دیگه وقتی کسی میاد در محضر امام رضا تو بازار خیلی نباید چرخ بزنه. گفتم اومدم چتری بگیرم. گفت که من میدونستم تو میای تو این بازار، میدونستم میای در این مغازه، اومدم نشستم منتظر تو شدم. به صاحب مغازم که از رفقامه گفتم که اگر میشه یه مقداری دیرتر در رو ببند تا آقای زیایی بیاد. حالا درباره حاجتهات، اون سه تا حاجتی که داری، حاجت اولش که میخوای یه زن علویه‌ای رو بگیری چون همسرت فوت کرده، رفتی خواستگاری به جواب منفی دادن، میری قوم اونا خودشون میان سراغت، یه مقدار ذهنت هم نسبت به این زن علویه بدجوره، انشاءالله ذهنت هم خوب باشه نسبت به ایشون، ایشون هیچ خلافی نکرده. خواسته های دیگه ای داری؟ این است، دو، سه، هر سه تا خواسته من رو بر زبان جاری کرد. بعد گفت توی زندگی سعی کن با اولیاء الهی ارتباط داشته باشی، سعی کن با ائمه اطهار ارتباط داشته باشی، با اونا حرف بزنی، با اونا گفتگو بکنی، اونا رو واسطه قرار بدی بین خودت و خدایت، با اونها ارتباط تنگاتنگ. هی به من سفارش کرد، نصیحت کرد، بعد گفت یارو برو. ببینید یه انسانی که شیطان رو از مسیر خودش رونده، دور کرده، در چه مراحلی قرار میگیره، در چه وضعیتی قرار میگیره؟ یه چیزایی نیست که قابل کتمان باشه. اگر بخوام براتون بگم، موارد خیلی زیادی است. میگه برگشتم اومدم از مشهد قم، به اصطلاح داشتم تعریف میکردم برای آقای مجاهدی که از مریدای مجاهدی، هم دانشجوی اون مدرسه بود دیگه، از مریدای آقای جعفر آقای مشتهدی، گفتم گفته درباره زن علویه با گفته که میان خودشون اصلا میان سراغت، اینا که جواب رد دادن بیرونت کردن با تند شدن خودشون میان سراغت. میگم من نشسته بودم داشتم تعریف میکردم، یه مرتبه دیدم که یکی از خانواده اون طرف اومد. آقای مجاهدی میگه من فهمیدم که بله اومدن خودشون سراغ این آقا که بله ازدواج درست شد. بعد خودش میگه بعد من تو ذهنم این بود که اینکه آقا فرمودن شما نسبت به این زن علویه که میخوایی بگیری یه مدت ذهنت بد خواهد بود، بعد درست خواهد شد. گفت بعد ذهن من یه مدت بد بود چون این نمیدونستم شیرینی خورده یه کس دیگه ایه. بعد از مدتی فهمیدم نه هیچ اتفاقی نیفتاده. منظورم اینه که واقعش اینه ما خودمون یعنی بعضی از وقتها در محضر اساتیدمون قرار می گرفتیم، یعنی به خاطر رفتار بدمون به خاطر اعمال بدمون خجالت می کشیدیم چون می دونستیم اونا از تمام مسائل وجودی ما با اطلاع هم. خود آقای مطهری توی یکی از کتاباش نوشته که من رفتم سر دست استادم گفت که عاشق مرتضی قرآن خوندن خوبه ولی پاتو دراز نکن قرآن بخون. آقای مطهری میگه من شبش تو حجره پامو دراز میکردم، خسته شده بودم از قرآن خوندن پامو دراز کردم، بعد استادم به من گفت که خوبه ولی پاتو دراز نکن. هیچ کس غیر از من و خدای خودم نمیدونست. درباره این آقای مرشی نجفی، این حاج آقای شیخی یکی از روحانیون معروف قومه، ایشون میگفت که همیشه این آقای شیخی از مریدان آقای مرشی نجفی بود. میگفت که داشتن ایشون میرفتن تدریس، منم همراهش بودم، میرفت تو حرم درس میداد. نمیدونم هیچ کس درس دادن آقای آیت الله العظمى مرشی نجفی رو تو حرم حضرت معصومه دیده یا نه. ایشون هر روز صبح درس میداد، تقریبا اون مسجد بالا سر پر روحانی میشد، این مرد خدا می نشست و دست میگم منم همراهش بودم. من از خونه اومدیم بیرون از کنار هتل ارم داشتیم پیاده میرفتیم، در همین حال دیدم که یه به اصطلاح فقیر سمجی اومد شروع کرد قسم دادن آقا گرسنه یه ریال پول ندارم، به جدت زهرا یه ریال پول ندارم، هی قسم میخورد یه ریال پول ندارم، به من یه ریال بده من برم نون بگیرم، دو ریال بده من برم نون بگیرم. دیدم آقای مرشی نجفی اصلا اعتنایی بهش نکرد. این همینجور دیدید از این گداهایی که تو قم و مشهد و اینا آویزون آدم میشن ول نمی کنن، خیلی سمجن، از اینا دیدید یا نه؟ بله. میگه که من همینجور داشتم فکر میکردم که آقا چرا تو دو ریال بیا آقا نمیدی، تو چه مرجع تقلیدی هستی، تو کی هستی، این گدا داره قسمت میده به جدت زهرا پول ندارم تو بهش پول نمیدی. میگه همینجور داشتم تو دلم تو ذهنم این حرفا رو عبور میدادم، یه مرتبه یه تکه نونی جلو افتاده بود، آقا اومدن خم بشن این نونو بردارن. این گداه خب خیلی زبل بود دیگه، برای اینکه یه خورد خودشیر میکنه سری خم شد این تکه نونو برداره که آقای مرشی نجفی خم نشن. ما همچین خم شد، اینقدر پول خورده از توی جیب پیراهنش ریخ بیرون، از این یه ریالی ها و دو ریالی ها. میگو اصلا یه مرتبه آقای مرشی نگاه کرد من حرفی نزده بودم، گفت آقا به ما شک نکن، به ما شک نکن، قسم دروغ خورد. اگر همینجوری گفته بود پول بده میدادم بهش. بعضی از این گداها اینجوری هست. حالا اینا که خب گدا هن، امروز پیشرفته بسیار هنرمند پول میگیرن. یکی توی اون شهر برره میگه پول زور بده، درسته؟ یکم نه، هزار جور نقشه میکشه جیب مردم میبره، خیلی حساب شده با سیاست. بعد این آقای شیخی میگفت رفتم پیش آقای به اصطلاح حاج افسرهای تهرانی که شهریه آقای مرشی نجفی رو میداد. گفتم آقا ما یه همچین چیزی از آقای مرشی نجفی دیدم. گفت تو چی میگی؟ ما یه چیزهایی دیدیم، نشسته توی تاکسی، راننده تاکسی خیلی احترام کرد به آقای مرشی نجفی. بعد آقای مرشی قرآن کوچیکی بهش داد، گفت قرآن رو همیشه همراهت داشته باش، ولی مثل الان که پشت تاکسی نشستی جنوب نباش. با یکی دیگه از افراد همراه شده بود، یکی از این بازاریای تهران، خیلی چاکرم آقا، نوکرم آقا، احترام احترام، همراه شده بود بیا تو حرم امام تو حرم حضرت معصومه. دم در رسید و اول برو غسلتو بکن بعد بیا تو حرم. ببینید مبارزه با شیطان انسان رو بالا میبره، انسان رو به یه مقامی میرسونه که انسان خیلی بهتر میتونه راه های هدایت رو ببینه، از اون بالا نگاه میکنه. انسان تا زمانی که تو این زندگی مادی دنیا داره میلوله و از معنویت در زندگیش و در وجودش خبری نیست، از این چیزها هم تو زندگیش براش پیش نمیاد. درباره یکی دیگه از اولیای خدا، حالا که امشب به اینجا رسیده بگید من این چند دقیقه بیشتر وقت رو بگیرم، اشکالی نداره، چهار پنج دقیقه من بیشتر وقت رو میگیرم. این آقای باز شیخی نقل میکرد، حاج آقای شیخی که از روحانیون واقعا توی قم خب بیشتر طلبا میشناختنش، ایشون نقل میکرد درباره این عاشق عبدالنبی عراقی، آیت الله عاشق عبدالنبی عراقی. ایشون همدرس اسد ابوالحسن اصفهانی بوده، اسد ابوالحسن هم مرجع تقلید. بعد میگفت که رفتیم پیش عاشق عبدالنبی عراقی استخاره بگیریم. یه نفر میخواست استخاره بگیره، همراه رفتیم پیشش. اونم نگاه رو به قبله و یه خورده چشاش رو هم گذاشت و یه ذکری گفت و قرآن رو باز کرد، همچین که آیه رو خون، فوری به طرف گفت که نیتت اینه و ببخشید، فوری به طرف گفت یه استخاره مال تو نیست، یه استخاره مال یه خانومه، چرا اومدی دروغ میگی استخاره مال خودمه؟ و همچین جا خورد طرف، گفت بله بله این استخاره مال خانومه، خانومم گفته استخاره بگی، من الان بودم به شما گفتم مال خودمه. بعد آقا شروع کردن توضیح دادن که این موضوع چی هست، برای خانم چی پیش میاد. میگه که ما خیلی، این آقای شیخی میگه خیلی دستدت بر اومدیم که ببینیم این آقای آیت الله عاشق عبدالنبی عراقی از کجا به این مقام رسیده، اینجور میتونه استخاره ها رو تشخیص بده، اینجور علم تعبیر خواب داره، چون علم تعبیر خواب هم داشت. میگو یه بار دیگه یه نفر بهش یه خوابی رو تعریف کرد، گفت من همچی خواب دیدم، گفت این خواب مال خودت نیست، این خواب مال فلانیه. این تا این حد بود. میگو یه روز بالاخره ما طلبه ها گفتیم آقای آیت الله، استاد عزیز، شما این تعبیر خواب و استخاره و اینا رو از کجا به دست آوردی؟ از چه راهی شما به اینجا رسیدی؟ گفت من 20 ساله بودم، طلبه بودم، شب نیم متر برف اومده بود، یه مرتبه دیدیم که یک خانمی اومده توی دم اتاق ما در میزنه. گفت عاشق ما رو توی این اتاقت راه بده، سرمای زمستونه. اومدم دم در، گفتم ببخشی من جوونم، تو اون جوونی، بیای توی این اتاق شیطون میاد، نمیشه برو. این خانمه رفت 10 دقیقه بعدش دوباره اومد در رو زد، گفت عاشق من اگر برم این بیرون نیمت برف اومده توی سرما بمیرم، تو جواب من روز قیامت چی میدی؟ اینم به خودش اومد یه فکری کرد و خیلی بیا تو اتاق، غذام اونجا من یه مقداری پختم، برو نصفشو بردار بخور، بعدم خواستی بخوابی گوشه بگیر بخواب زیر کرسی. میگه رفت و این زن یه خورده ادا اصولم داره برد و خوابید. ما این طرف زیر کرسی درس و مطالعه اون تموم شد، شمع رو خاموش کردیم و خوابیدیم. خوابیدیم یه ربع ساعتی گذشت، یه مرتبه دیدم پای زن خورد به پای من. گفتم شاید خوابه، یه مرتبه مثلا همینجوری پاش اشتباهی خورد. هیچی نگفتیم و دوباره یه چند دقیقه بعد دفعه سوم دیدیم نه این واقعیه. پا شدیم از این اتاق اومدیم بیرون، استغفر الله گفتیم، لا اله الا الله گفتیم، اومدیم بیرون. شب نیمه شب، سرما، نیمه برف، توی این برفات تا صبح ما قدم زدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تا صبح هوا که نزدیک بود روشن بشه اومدم دم اتاقم وضو گرفتم، نمازم رو خوندم. هوا که روشن شد یه خانم گفتم پاشو برو بیرون، دیگه هوا روشن، امشب دیگه تموم شد. بعد از اون دیدم که هر کی میاد خواب تعریف میکنه، هر کس استخاره میگیره، همه چیز خودشو برای من نشون میده. بالاخره باید از این شیطان به خدا پناه برد و مبارزه کرد تا این انسان بیاد اینقدر بالا. انشاءالله ادامه این حرفا باشه برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.